شما عزیزان، ویژه برنامه شکوه میثاق رو تقدیم میکنیم به شما. ویژه برنامه گرامی داشته یوم الله 9 دی و امسال که خب به هر حال این مراسم در همه استانها و بیش از 1000 شهر در سراسر کشورمون برگزار میشه. امروز هم همونطور که میدونید و در جریان هستید، در میدان آینی امام حسین علیه السلام در شهر بزرگ تهران در حال برگزاری و انجام هست. میدونم که خب با توجه به شرایطی که از سردی هوا، مسیری که خب آقای محمدی همکار گزارشگر ما هم اشاره کردن بهش بسیار پرترافیک هست، شاید خیلی ها یا نرسیدید همچنان به میدان امام حسین در مسیر هستید، یا اینکه خب به هر حال از منزل ویژه برنامه ما رو میشنوید. اما آفرین به این همه شعور، آفرین به این همه غیرت و همیت و همین که در صحنه هستید، همراه هستید، چه با ویژه برنامه ما، چه با عزیزانی که در میدان آینی امام حسین علیه السلام هستن، نشان از ایرانی بودن ما و عرق وطن پرستی ما و دوست داشتن ایران و ایرانی و آرزوی سربلندی برای کشور عزیزمون هست. اما اجازه بدید در حالی که ساعت 15:31 است، مهمان دیگری رو دعوت بکنم به جمعمون. جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس محترم مسائل سیاسی و بین المللی که آمدن. میخواییم که این مقدار هم از منظر بین المللی بپردازیم به شعاری که در واقع امسال به عنوان شعار گرامی داشته یوم الله 9 دی انتخاب شده. اول من سلام بکنم خدمت جناب آقای دکتر آبشناس و خیر مقدم بگم حضورشون رو در برنامه و بعد انشالله بحث رو آغاز بکنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید، در خدمتون هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما خانم نصرآبادی و بر شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون. جناب آقای دکتر آبشناس، الان موضوعی که حالا به هر حال ما از ابتدای برنامه هم که در خدمت دوستان بودیم و کارشناسان محترم راجبش فراوان صحبت کردیم، این که خب دشمن هرگز صحنه رو ترک نمی‌کنه برای دشمنی کردن و برای در واقع مقابله کردن و برای فتنه انگیزی، همیشه و همیشه دشمن هست در صحنه. الان میخواییم از منظر شما یک مقدار بپردازیم به تبیین بصیرت و مقابله با جنگ ترکیبی در عرصه بین المللی که چرا این موضوع انقدر مهم هست و چرا باید برای ما همچنان مهم باشه. بفرمایید.
ببینین، اولا که اگر دشمن دشمنی نکنه و زهرشو نریزه عجیبه، یعنی این که داره این کارها رو میکنه، خب این طبیعتشه. طبیعت دشمن اینه که دائم زهر بریزه و تلاش بکنه که فتنه راه بندازه و کشور ما رو به هم بریزه، تفرقه میان ملت ما ایجاد کنه تا اینکه بتونه به اهداف شما خودش برسه. به هر حال یکی از مهمترین ابزاری که دشمن امروزه بر علیه ایران استفاده میکنه و بر علیه همه کشورهای جهان، فقط بر علیه ایران نیست، یعنی امروز ما دشمنی داریم که از ابزار رسانه و جنگ روانی برای تحقیق منافع خودش، برای ایجاد تفرقه، برای ایجاد توطئه استفاده میکنه و خب متاسفانه بسیاری از افرادی که باید در این زمینه تصمیم می گرفتن که به این جنگ، به مقابله با این جنگ بپردازن، متاسفانه خب به این مسئله توجه نکردن، اهمیت ندادن و امروزه ما داریم ضربه های سنگینی رو از بابت همین مسئله می خوریم، چه در داخل کشور، یعنی هر کسی که، هر کارشناسی که پیگیر مسائل و اتفاقات اخیری که در ایران رخ داد بود، به صراحت میتونه، یعنی همه اعتراف میکنن که فضاسازی و جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای که اینها مثلا در رسانه‌های اجتماعی راه انداختن، اصلی ترین چالشی بود که ما باهاش مواجه بودیم و تا به حال باهاش مواجه بودیم. یعنی همین الان شما نگاه کنیم ماجرای ارز رو، در حالی که قیمت ارز در بازار یه قیمتی هست، شما میبینید که در رسانه های اجتماعی خودشون قیمت های عجیب غریب برای قیمت ارز در بازار اعلام میکنن، به صورتی که یک فضاسازی روانی ایجاد کنن بر در ایران و طوری بشه که مردم رو تشویق کنن پولاشون رو از بانک ها بکشن بیرون و برن ارز و دلار و سکه و طلا و اینها بخرن و این ترس و واهمه رو از آتیه اقتصاد ایران ایجاد کنن. خب این یک نوع جنگ رسانه‌ایه که و روانی هست که اینها راه انداختن. خب از سوی دیگه ما میبینیم در سطح بین الملل هم اینها اومدن فضاسازی هایی رو ایجاد کردن که حتی کشورهایی که با ایران دوست هستند، و این رو بنده به عنوان تحلیل نمیگم، من به نقل از دیپلمات های خارجی که همین اینجا در تهران هستن، یعنی من خب به دلیل شغل هایی که دارم در محافل دیپلماتیک خب حضور دارم و با اینها صحبت میکنم، حتی دیپلمات هایی که کشورهاشون با ما دوست هستن میگن ما از خارج از اونور از ما سوال میکنن، اون فضا سازی که در سطح بین المللی انجام شده طوری هست که از اونجا هی تماس میگیرن که چه خبره اونجا، در حالی که ما بهشون میگیم خبری نیست بابا، ما خودمون اینجا حضور داریم، داریم میبینیم خبری نیست، اما انقدر فضا سازی منفی بر علیه ایران ایجاد کردن که حتی کشورهای دوست هم تحت تاثیر این فضا سازی قرار میگیرن و خب با استفاده از این فضا سازی سعی میکنن در محافل بین المللی مثل سازمان ملل، مثل محافل دیگه، امتیازهای رو بر علیه مردم ایران بگیرن. من این نکته رو دوست دارم حتما تاکید بکنم که این کارهایی که اینها دارن میکنن، حالا شاید برخی تصور کنن که دارن از اینها از برخی حمایت میکنن، از برخی درون ایران یا خارج ایران دارن حمایت، اصلا اینطور نیست. اینها فقط به دنبال منافع خودشون هستن و لب مطلب در این هست که اینها در مذاکرات و در گفتگوها نتونستن از ایران امتیاز بگیرن، الان دارن تلاش میکنن با سوء استفاده از این ابزارهای خودشون بتونن برگه های رو برای فشار بر ایران و بر ملت ایران جمع کنن.
بله کاملا درسته، کاملا درسته آقای دکتر آبشناس. و جالب اینجاست که حالا خیلی از ماها شاید مدعی این هستیم که واقعا به راحتی میتونیم با توجه به حالا اشرافی که خیلی از ماها داریم، اطلاعاتی که خیلی ها خیلی بیشتر از من حقیر دارن در فضای مجازی، مدعی هستن که میتونن واقعا سره رو از ناسره خیلی خوب و صحیح و درست تشخیص بدن، اما باز هم میبینیم که خیلی وقتا در دام روایت ها و خبرهای دروغ گیر میفتن واقعا. و حالا باید این رو هم اذعان بکنیم که خیلی وقتا به قول فرمایش شما چنان با آب و تاب این فعالیت های رسانه ای انجام میشه که واقعا ممکنه هر کسی که کوچکترین خللی در بصیرت و بینشش وجود داشته باشه واقعا باور بکنه و حتی قدرت تمیز و تشخیص هم نداشته باشه. راجع به این جنگ روایت های رسانه ای بفرمایید، خواهش میکنم. راجع به اینم خواستم صحبت کنم.
اینجا باید به این نکته توجه داشته باشین که ما با طرف های بسیار حرفه ای مواجه هستیم،
دقیقاً
با طرف های آماتوری مواجه نیست. شما الان وقتی که ما در مورد رسانه های دشمن صحبت میکنیم، بعضی ها فکر میکنن حالا یه دونه رسانه درست کرده، یه خبرگزاری درست کرده و حالا یک 200-300 نفری رو هم استخدام کردن و اونجا دارن کار میکنن. خیر، اینطور نیست. فقط یک قلم از همین مزدورانی که اینها دارن سازمان منافقین هست که در آلبانی اینها حدود 5000 نیرو رو اومدن گذاشتن اونجا. چه افرادی که خب ایرانی الاصل بودن یا اینکه افرادی که فارسی بلد هستن و اینها دارن در رسانه های اجتماعی و در رسانه های گروهی بمباران خبری میکنن در با استفاده از بات های گروه های اجتماعی دارن تکثیر میکنن این اخبار رو در بعضی جا، در سرزمین های اشغالی، در عربستان سعودی، در کشورهای مختلف اینها اومدن پایگاه های رو درست کردن، هزاران نفر رو آموزش دادن که زبان فارسی، یعنی حتی اینهایی که دارن کار میکنن در این رسانه ها بخش اعظمشون اصلا ایرانی نیستن، اینها فقط آموزش میدن بهشون که فارسی در یه حدی بلد باشن تا بتونن در این رسانه‌های اجتماعی کار بکنن، ولی همه‌شون شهروندان کشورهایی هستن که اصلا دشمنان ما هستن و برای مجامع امنیتی و اطلاعاتی کار میکنن. خب اینها به این طریق میان یه دسته فضا سازی میکنن. یعنی من نوعی وقتی که در یک رسانه اجتماعی یه دسته میبینم که بمباران خبری میشم، یعنی یک خبر رو از 100 تا مرجع دارن هی مطرح میکنن، صدها نفر دارن لایک میکنن و این رو هی دارن تکرار میکنن و تکرار میکنن. هر چقدر هم خب حرفه‌ای باشم و بخوام کنکاش کنم، درسته، ولی خود به خود تحت تأثیر قرار میگیرم.
بله، تو اون جریان قرار میگیرم. بله درسته.
مخصوصاً و اینجا نکته مهمی هم که هست، بله، حالا ما باید یه سوزنم به خودمونم بزنیم.
بله.
مخصوصاً که اگر فضایی برای استفاده اونها فراهم شده باشه و نکته مهم اینجاست، اون فضا، یعنی ما الان نمیتونیم انکار کنیم که مردم ما مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی بسیار زیادی دارن.
بله.
و خب تا وقتی که این مشکلات برای مردم ما حل نشه، قطعا دشمن روزانه برای سوء استفاده پیدا میکنه.
بله.
یعنی از این کانال ورود میکنه، ما باید این کانال رو براشون ببندیم. یعنی اگر تصور این که ما بیایم اون کانال رسانه‌ای رو ببندیم، شاید یه تصور اشتباهه. ما اگر این کانال، یعنی سعی کنیم مشکل مردممون رو حل کنیم، طوری باشه که مردم ما خودشون در مقابل اینها وایسن و متوجه شن اینها دروغ میگن، اون وقت هست که میتونیم تلاش اونها رو ناکام بذاریم.
بله.
و این یعنی خاطره نهده نشون میده که مردم با بصیرتی داریم. ما مردم خیلی خوبی رو داریم، مردمی هستن که کاملا درک میکنن، سر به زنگا توی میدان هستن، ولی خب به هر حال نباید اون روزنه رو برای دشمن باز کنیم تا بتونه ورود کنه.
دقیقا همینطوره و به قول فرمایش شما، دشمنی که هیچ وقت و هیچ لحظه غفلت نمی کنه از کشیدن نقشه و به هر حال پیدا کردن مسیرهایی برای مقابله با ما، این دشمن،
بله،
دشمن
اینها...
کوچک و ساده ای نیست. واقعا نباید ساده انگاش این دشمن رو برنامه‌ریزی های چندین و چند وقت قبلشون بوده که امروز رسیدن به جایی که به هر حال با بمباران خبری میتونن ذهن همه مردم رو به سمت خودشون ببرن، یه ذهن اکثریت مردم رو و به قول فرمایش شما حتی خیلی ها که خودشون رو هم خیلی خبره میدونن، واقعا بیافتن تو دام این خبرها و این طوفان های رسانه‌ای که اینها ایجاد میکنن.
بله، اینها اتاقهای فکر و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی دارن.
بله.
که تخصصی روی نقاط ضعف و محورهایی که میتونن از طریق اون نفوذ کنن کار میکنن. اینطور نیست که ما فکر کنیم که بداهه یک نفر میاد تصمیم بگیره که من یه کاری رو انجام بدم و بعد ورود میکنه. من یه مثال میدم، حالا یه خانمی رو که اسمشو نمیخوام الان بیارم، ایشون یه دفعه ما میبینیم که وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خودش به کنگره، در تفریق بودجه خودش به کنگره آمریکا اعلام میکنه 675,000 دلار سالانه داره به یه خانم حقوق میده. این خانم 3 سال 4 سال هست که ایشون رو علم کردن برای اینکه مردم زنان ایرانی رو تشویق بکنه به مقابله با بحث حجاب و قوانین اسلامی و قوانین شرعی و غیره. خب در حالی که حقوق رئیس جمهور آمریکا 400,000 دلاره، یعنی شما فکرشو بکنید به این خانم چقدر دارن حقوق میدن، به رئیس جمهور آمریکا دارن 400,000 تا میدن، به خانم
275,000 دلار بیشتر.
بله. دارن حقوق میدن. چرا؟ برای اینکه اینها دیدن که از این راه میتونن فتنه ایجاد کنن، از این راه میتونن ورود کنن. خب یک فردی رو باید علم کنن، حالا یه مقدارم پول بهش بدن خرج کنن، مسئله این نیست. طرف وطنشو که بفروشه، حالا هر کسی یه قیمتی داره، با یه قیمتی میان میخرنش و این کار رو میکنن و مزدور تهیه میکنن و ده ها مزدور دیگه. حالا من این رو نمونه گفتم به خاطر اینکه خب در گزارش تفریق بودجه اسمش اومده بود و خب این تیپ افراد رو میارن علم میکنن برای مردم ما و خب میرن روی محورها و نکاتی که میتونه به قول معروف برای اونها روزنه‌ای ورود پیدا بکنه فعالیت میکنن. ما این روزنه‌هایی رو که اینها میتونن ورود کنن و باید ببندیم.
درسته.
اگر نبندیم و این روزنه ها باز باشن، اینها میگردن اتاقهای فکرهاشون میگردن تا ببینن از چه راهی، از راه مشکلات اقتصادی، اختلافهای اجتماعی، اختلافهای قومی، اختلافهای عقیدتی، فکری، به از چه طریقی اینها رو میگردن پیدا کنن چطوری ورود کنن.
بله کاملا درسته. البته واقعا هم به قول فرمایش شما میشه مقابله کرد، اما هم زمان میبره، هم هزینه میبره، هزینه فراوانی از کشور ما و از مردم ما، و اینکه به هر حال واقعا به قول فرمایش شما میشه این مسیرها و این راهها رو سد کرد با کمی دقت نظر. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر آبشناس، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم که در این بخش با ما همراهی کردید. از شما ما خیلی آموختیم و یاد گرفتیم، گفتگوی خیلی خوبی بود انصافا، دست شما درد نکنه. متشکرم از
شما،
سپاسگزارم، معید باشید، خداحافظ.
امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ، یعنی همین تلویزیون هایی که میدونید و میبینید مال دشمنه، یا همین فضای مجازی خبر دروغ میدن، تحلیل دروغ میدن، کشته دروغ معرفی میکنن، آدم ها رو به دروغ، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دروغ، یه عده باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتیم یکی از جهاش اینجاست، جهاد تبیین. آسیب پذیری دشمن رو گفتیم بشناسید. یکی از آسیب پذیری های دشمن روشنبینی شماست. شما که روشنبین باشید او آسیب میبینه. سعی کنید روشنبینی خودتون رو افزایش بدید. دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کنه. تسلط بر مغزها برای دشمن خیلی با ارزشتر از تسلط بر سرزمین هاست. اگر مغز یک ملت رو توانستن تصرف کنن، اون ملت سرزمین خودش رو دو دستی به دشمن تقدیم میکنه. مغزها رو باید حفظ کرد، تسلط بر مغزهای عده‌ای. خودشون دروغ نگفتن اما دروغ دشمن رو تأیید کردن. متاسفانه مراقب باشید، این خطرها برای شما و برای مردمتون پیش نیاد. کمک کنید به مردمتون.
همراه شما هستیم و ویژه برنامه شکوه میثاق را تقدیم میکنیم خدمت شما عزیزان. با افتخار از پخش رادیو تهران مراسم گرامی داشته یوم الله نوح دی در میدان آینی امام حسین علیه السلام در حال برگزاری است و همکار گزارشگر ما آقای محمدی هم اونجا هستن. همکاران الان باید بریم خدمت ایشون. خب ما در استودیو بسیار عالی برنامه رو تقدیمتون میکنیم، انشالله یک بخشی رو آماده کردن همکاران، میشنویم و بعد انشالله حتما سر فرصت خواهیم رفت خدمت آقای محمدی و در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
هو ادنا بالذی هو خیر. شما یک موضوع با ارزش رو با یک موضوع پست مقایسه میکنید. شما برای یک انقلاب روش کردید، به میدان آمدید، حالا چرا اینطوری انحطاط پیدا کردید؟ اما بنازم ملت انقلابی ایران در برابر سخت‌ترین شرایط ایستادن. عرض کردم این سال 1401 فتنه سراسری ترکیبی بود. یک ملتی که بتواند در برابر این فتنه قرار بگیرد و به ایستد بسیار مهمه. و محور سوم نیروهای
دوستان همراهان محترم، آنچه که میشنوید همچنان صحبت‌های سخنران مراسم گرامیداشت یوم الله نوح دی هست در میدان آینی امام حسین علیه السلام. اما بریم خدمت همکار گزارشگرمون جناب آقای محمدی که الان اونجا هستن و ارتباطشون هم با ما برقرار شده. آقای محمدی سلام، دوباره من رو بپذیرید. خدا قوت. میدونم خیلی سخته مراسم شلوغه و ارتباط گرفتن و گزارش دادن، اما زحمت میکشید. ممنونم، ما رو هم در جمع جریان این لحظه مراسم بگذارید. بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون، سپاسگزارم خانم نصرآبادی. باز هم سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی. 15:40 اگر ساعت بنده درست باشه.
49 دقیقا 50 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه خواهش میکنم ساعتتون عقب. آقای محمدی،
بله 15:50 میدان امام حسین، میدان آینه امام حسین، و همطور که در ارتباط قبلی گفتم میدان دیگه کاملا از جمعیت به گونه ایست که پرچم های برافراشته رو میبینن حضور خانم ها، آقایان، و همونطور که در گزارش قبلی هم گفتم دهه 80 و 70 هم به حمدالله در بین جمعیت میبینیم.
بله.
اما روز نهم دی در واقع روز نگفتن ملت ایران به دشمنان مردم و بیعت مجدد با ارزش های انقلابه که مصداق عینی آن امروز در میدان امام حسین. اما
آقای محمدی خیلی ازتون عذر میخوام، صداتون کیفیتش به هم ریخت.
بعضیا برای اعتقاد و باور هستن که نه دی تاریخ نبود بلکه خود تاریخ ساز شد. یعنی
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز. خب واقعا منش و رفتار شهید سلیمانی به گونه ای بود که عاشقانه برای مردم شاید بیش از 40 سال از جنگ تحمیلی تا به امروز خدمت کرد و عاشقانه خدمت کرد. شاید هنروف عشق ورزیدن شهید سلیمانی به همه آدم ها و گروه ها بدون هیچ گونه تعلقی به هیچ جناحی و به هیچ هنروف شرایطی باعث شد که این مکتب رو به حق به نام ایشون مکتب شهید سلیمانی بنامند. و علتش هم فکر میکنم همین قضیه است که عاشقانه مردم دوست داشت و برای مردم فداکاری کرد و با تدبیر عمل کرد و خدمات بسیاری رو برای کشور به وجود آورد.
آقای دیرخوادی، تاریخ نبود تاریخ ساز شد. چرا؟
ببینید، یه تنه شاید به قول معروف میشه گفت در برابر استکبار ایستاد و هیچ وقت نترسید. شجاعانه جان خودش رو در برابر استکبار قرار داد و در برابر دفاع از کشورش و مردمش جانانه ایستاد تا آخرین لحظه. بارها و بارها او میدونست که قطعا شهید خواهد شد در این مسیر، اما هیچ وقت نه هراسید و تا پای جانش برای خدمت به مردمش تلاش کرد و زحمت کشید. و فکر میکنم این اجریه که خداوند برای شهید سلیمانی و پیروان شهید سلیمانی این مکتب رو قرار داد تا انشاءالله الگویی باشه برای نسل حاضر ما و نسل‌های آینده که بدون یک فردی که خالصانه و مخلصانه و برای رضایت خدا به مردمش خدمت میکنه این گونه مردم ازش قدردانی و ارج می‌نهند.
چرا نهیده؟
ببینید، قطعا شهادت قاسم سلیمانی به واسطه حرکت عظیم و فوق‌العاده مردم در تاریخ ماندگار شد. شما نگاه میکنید ما خیلی ها شاید به معروف جانفشانی کردن، اما اما ببینید حضوری که مردم در تشییع جنازه شهید سلیمانی پیدا کردن و فکر میکنم خدماتی که ارائه کرد در محبتی که خدا در دل همه مردم در خصوص شهید سلیمانی قرار داد، این تشییع جنازه با شکوه رو شاهدش بودیم. و به اعتقاد من کاری که ایشون کرد، خدماتی که ارائه کرد، فداکاری که کرد نه فقط برای مسلمان ها بلکه برای همه مردم، ایشون در برابر تروریست ایستاد، یک تنه این فرهنگ رو ایجاد کرد و یک تنه و هنروف اومد جان خودش رو به گونه‌ای قرار داد که تروریست رو الحمدلله مثلا داعش رو نابود کرد و ثمراتی هم که ما امروز شاهدش هستیم به برکت فعالیت‌های شهید سلیمانی در این چند دهه اخیر هستش که در هر جایی که تروریست بود حاضر شد و جانفشانی کرد.
ممنونم خانم نصرآبادی از آقای فیرهادی که اول صحبت رو به چون در آستانه سالروز شهادت شهید سلیمانی هستیم از این وضعیت الهام گرفت. حالا نهدی رو بگیم.
ببینید نه دی خب روز بصیرت بود و نه دی تجلی اتفاقی بود که مردم رقم زدن به واسطه بصیرتی که به خرج دادن و در برابر فتنه بیگانگان و استکبار جهانی از خودشون رشادت به خرج دادن، فهم به خرج دادن و در میدان حاضر شدن، اون حماسه باشکوه را آفریدن و با حضورشون توطئه دشمنان رو خونسا کردن و باعث شدن که چشم طمع دشمنان در اون مقطع زمانی کور بشه و هر لحظه اینها دنبال این هستن درباره کشوری که میخواد مستقل باشه و به پیشرفت و توسعه برسه به هر شکلی خودسه در برابر او بیستن. اما ایرانیان نشون دادن با بصیرت خودشون در روز نه دی میتونن در برابر استکبار جهانی بیستن و انشالله با انسجام و یک پارچگی بتونن انشالله به یک پیشرفت و یک توسعه ماندگار برسن.
ممنونم از جناب آقای پیرهادی. بله، اگر دشمن در برابر دین مردم ایران بایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهیم
ایستاد. بله، متشکرم.
در میدان این میدان آیینی گوشه‌ای کوچک از این مسئله هستیم. من در خدمت هم هستم.
متشکرم از شما آقای محمدی، سپاسگزارم از شما و از گزارش بسیار خوبتون. انشالله باز هم خواهیم آمد خدمت شما. خدا قوت دوباره ما رو بپذیرید، در محضر شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، از شما هم دعوت میکنم بعد از شنیدن چند ثانیه موسیقی همراه ما باشید، بریم خدمت همکارانمون در استودیو صدای شهر. پوزش میخواییم به خاطر تأخیر. بفرمایید.
صدای شهر.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. از استدیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم، بخش اول شیفت عصرگاهی روز پنجشنبه. امیدوار هستم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، در رانندگی رعایت حال همدیگر رو داشته باشید.
ترافیک.
خدمتتون عرض کنم که در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت ترافیک سنگین هست. در خیابان انقلاب اسلامی غرب به شرق از خیابان دکتر شریعتی تا میدان سپاه، اگه اشتباه نکنم، بله تا پل سپاه، عذرخواهی میکنم، تا پل سپاه ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی هم جنوب به شمال از میدان نه دی تا تونل توهی ترافیک سنگینه. در بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید کلاهدوست تا شهرک قصر فیروزه ترافیک سنگین هست. در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان نعیم تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه. در خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب هم از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی هم ترافیک سنگین هست. بله، عرض کنم که امروز در خصوص موضوع پارک خودرو با فاصله استاندارد از چهارراه‌ها و تقاطع‌ها صحبت می‌کنیم. خیلی‌ها هستن در داخل تقاطع چسبیده به محل دور زدن خودروها یا جابجایی خودروها، خودروی خودشون رو متوقف می‌کنن که برای جابجایی خودروهای دیگه ایجاد زحمت می‌کنه. اصلا براشون مهم نیست که اونجا سطل پسماند باشه، محل عبور عابر پیاده باشه، پل عبور خودرو باشه، اصلا مهم نیست، هر جا بتونن پارک می‌کنن. متأسفانه وقتی هم تشریف میارن ازشون سوال می‌کنی که اینجا چه جای پارک کردنه، حالا چی شده؟ جوابشون اینه: حالا چی شده؟ حالا چی شده؟ بریم یه گزارش بشنویم از همکار محترمم خانم افشارنژاد در همین موضوع.
داریم راجع به تابلوهای راهنمای رانندگی صحبت میکنیم. حین رانندگی وضعیت تابلوها رو چجوری میبینید؟ اطلاعات کامل رو به شما میده؟ جانماییش درسته؟
اکثرا درست، ولی خب ما خیلی توجه نمیکنیم.
آها، شما توجه نمیکنید؟
کلن عادت داریم، آره، خیلی به تابلوها خیلی دقت نمیکنم من شخصا، ولی خب اکثر موارد چک میکنم دست اندازی چیزی باشه، اکثرا درسته.
یا اطلاعاتی در اختیار قرار میده، مسیر رو نشون میده، آیا اطلاعات لازمه رو داره؟
خوبه، میشه گفت 80-90% درسته.
جانماییش؟
میگم 80-90%، بعضی جاها جانماییش واقعا بده. صد اتوبان ها یهو زده چیز، اصلا در صورتی که قبلش بعد اصلا 500 متر 400 متر یه جا دو جا قبلش بعد هشدار بده
مخصوص. قبل از خروجی؟
دقیقاً. ولی این اتفاق نمیفته، بعضی جاها اینجوری نیست، ولی اکثر موارد اینجوری هست.